صفحه 212. همین را بگویید یادشان می آید. بهترین و عمیق‌ترین آرزوها، ژنرال ایولگین و پرنس میشکین. بانو کرنشی کرد و این بار با بدگمانی کمتری گفت: حتما فراموش نخواهم کرد. ژنرال ضمن پایین آمدن از پلکان بار دیگر با شوری که هنوز آرام نشده بود باز اظهار تأسف کرد از اینکه صاحب خانه ها در خانه نبودند و پرنس از آشنایی با چنین اشخاص بی نظیری محروم ماند. می دانید پرنس عزیز، من روح شاعرانه‌ای دارم. شما متوجه این شده اید یا نه؟ آن وقت به طوری که هیچ انتظارش را نمی شد داشت گفت: ولی مثل اینکه ما آدرس را کمی اشتباه کردیم. من حالا یادم آمد ساکالوویچ اینجا نمی نشیند. خانه اش جای دیگری است. حتی انگاری حالا در مسکو است. بله، من کمی اشتباه کردم. ولی خب اهمیتی ندارد. پرنس درماندوار گفت: من فقط یک چیز را می خواهم بدانم و آن این است که باید از شما پاک دست بشویم و خودم تنها به آنجا بروم یا... دست بشویید؟ از من دست بشویید؟ تنها بروید؟ چرا این حرف را می زنید؟ این کار برای من بسیار اهمیت دارد و سرنوشت تمام خانواده ام به آن وابسته است. می دانید دوست جوان من، شما ایولگین را بد شناخته اید. ایولگین برای دوستانش یعنی سد سکندر. از همان وقتی که من خدمتم را شروع کردم در گردان من همه می گفتن وقتی ایولگین را داری پشتت به دیوار محکمی است. من فقط سر راه یک دقیقه سری به اینجا می زنم. چند سالی است که اینجا روح من از نگرانی ها و عذاب های زندگی آسوده می شود. اینجا برای من خانه صلح و صفاست. می خواهید برگردید خانه؟ نه، می خواهم به خانم سروان ترنتیووا، بیوه سروان ترنتیوف که افسر زیر دست و حتی دوست من بود سری بزنم و اینجا پیش خانم سروان روح من دوباره زنده می شود. من بار دردهای زندگی و غمهای خانوادگیم را اینجا از روحم فرو می گذارم و چون امروز بار سنگینی بر وجدان خود احساس می کنم باید... پرنس زیر لب گفت: گمان می کنم که من به این حرفا هم حماقت خیلی بزرگی کردم که مزاحم شما شدم. از این گذشته شما حالا خداحافظ. ژنرال گفت: نه جوان، من نمی توانم بگذارم که اینجور از من جدا شوید. این بیوه مادر یک خانواده است. در قلبش تارهایی دارد که ارتعاش آنها با وجود من هماهنگ است. 5 دقیقه بیشتر آنجا نمی مانیم. در این خانه اصلا رو در بایستی و ملاحظه و این حرفها در کار نیست. آنجا خانه من است. فقط دستی می شویم و سر روی صفا می دهم و بعد با درشکه یک راست می رویم به تئاتر بالشوی. اطمینان داشته باشید من امشب به شما احتیاج دارم. بفرمایید. رسیدیم، همینجاست. آه کلیا، تو از حالا اینجایی؟ چطور؟ مارفا باریسونا خانه است؟ نخواستی بالا بمانی یا تازه الان رسیده ای؟ کلیا که در آستانه در بزرگ خانه با آنها برخورد کرده بود جواب داد: آه نه، من خیلی وقت است اینجایم. پهلوی ایپولیت بودم. حالش بدتر شده. از امروز صبح خوابیده. آمدم پایین تا برفم برای مارفا باریسونا یک دست ورق بخرم. مارفا باریسونا منتظر شماست. ولی پدر جان؟ و به رفتار و سکنات ژنرال چشم دوخته گفت: وای، شما که سر پا بند نیستید. ولی خب بروید. پرنس به دیدن کلیا تصمیم گرفت که اینجا نیز به دنبال ژنرال برود، ولی فقط برای 1 دقیقه. او به کلیا احتیاج داشت. در همه حال تصمیم گرفته بود که ژنرال را رها کند و در دل به خود بد می گفت که تا اندکی پیش هنوز به او امید بسته بود. مدتی طول کشید تا بالا رفتند به طبقه 4، آن هم از پلکان پشت خانه. کلیا ضمن راه پرسید: می‌خواهید پرنس را معرفی کنید؟ بله پسر جان، معرفیش می‌کنم. ژنرال ایولگین و پرنس میشکین. ولی چه خبر است؟ مارفا باریسونا چطور است؟ می‌دانید پدر جان، شما بهتر است نروید. تکه تکه اتان می‌کند. 3 روز است که بی‌خبرش گذاشتید و او منتظر پول است. آخر چرا وعده پول به او می‌دهید؟ همه‌اش همینطورید. حالا بیایید و درستش کنید. به طبقه 4 که رسیدن جلوی در کوتاهی ایستادن. ژنرال پیدا بود که می‌ترسد و پرنس را جلو می‌فرستاد. آهسته گفت: من اینجا می‌مانم. انتظار مرا ندارد. می‌خواهم به تعجبش بیاندازم. کلیا جلو رفت. زنی نزدیک 40 ساله که توالت غلیظی کرده و صورتش به شدت سفید و قرمز بود و کفش راحتی به پا و بلوز گشادی به تن داشت و موهایش را به صورت بافته‌های ریز بافته بود، نگاهی به بیرون انداخت و شوخی ژنرال را برخلاف انتظار او باطل کرد. همین که چشمش به او افتاد، بنای جیغ و شیون را گذاشت. آه، عاقبت خبر مرگش آمد. رذل ناکس، افعی مکار، به دلم برات شده بود. ژنرال که همچنان معصومانه میخندید گفت: برویم تو، اخلاقش همین است، چیزی نیست. ولی چیزی بود. همین که از هشتی تاریک و کوتاه سقفی به اتاق نشیمن باریکی که 6 صندلی با نشیمن حصیری و 2 میز بازی در آن بود وارد شدند، صاحب خانه با صدایی که به عمد گریانش کرده بود و ظاهرا همیشه همینطور بود، باز بنای بد و بیراه گفتن را گذاشت: تو خجالت نمی کشی؟ شرم نداری؟ بی آبروی ظالم؟ تو مال بچه های یتیم مرا بردی، قصاب بیرحم، هرچه داشتم و نداشتم غارت کردی، شیره جانم را کشیدی و هنوز هم سیر نشده ای. آخر من تا کی تحمل کنم؟ بی شرم، بی شرف، بی آبرو. ژنرال که می لرزید و دست پاشه شده بود گفت: مارفا باریسونا، مارفا باریسونا، ایشان را معرفی می کنم، پرنس میشکین، ژنرال ایولگین به اتفاق پرنس میشکین. خانم سروان ناگهان روی به پرنس کرد و گفت: شما باور می کنید؟ باور می کنید که این آدم بی حیا به این بچه های یتیم من رحم نکرده؟ هرچه داشتم برداشته برده و فروخته یا گرو گذاشته، هیچ چیزی برایم نگذاشته. آخر من با این کاغذ پاره هایی که برایم امضا می کنی چه کنم؟ مرده که متقلب بی وجدان، چرا جواب نمی دهی؟ افعی مکار، جواب بده بی چشم و رو. آخر من شکم این بچه های یتیم رو چجور سیر کنم؟ باز مست و لای عقل دست از پا درازتر برگشته پیش من و سر پا بند نیست. مگر من چه گناهی کردم که خدا اینجور مکافاتم می کند؟ بیا به روی ناکس، افعی مکار، جواب بده. ولی ژنرال توانایی جواب دادن نداشت. مارفا باریسونا، این 25 روبل تنها پولی است که می توانم از برکت این دوست بزرگوارم پرنس، من اشتباه کردم، زندگی اینجور است. حالا دیگر؟ میان اتاق ایستاده به هر طرف کرنش کرد و ادامه داد: باید ببخشید، من خستم، دیگر تاب ایستادن ندارم، ببخشید. لینوچکا، یک بالش بده دخترم. لینوچکا که دخترکی 8 ساله بود فوراً دوید که بالش بیاورد و آورد و آن را روی نیمکت سفتی که روکشش پاره شده بود گذاشت. ژنرال به قصد اینکه داد سخن بدهد روی نیمکت نشست، اما همین که با آن در تماس آمد بر پهلو افتاد و روی به جانب دیوار گرداند و به خواب رفت، خواب عمیق راستان. مارفا باریسونا با حرکتی همه اندوه از روی آدابدانی 1 صندلی کنار میز بازی به پرنس تعارف کرد و خود رو به روی او سمت دیگر میز نشست و دستش را زیر گونه راستش ستون کرد و بیان که حرفی بزند آه کشان چشم پرنس دوخت. سکودک خردسال که لینوچکا بزرگترینشان شاید بود، 2 دختر بچه و 1 پسر به میز نزدیک شدند و هر 3 دستهایشان را روی آن نهادند و به پرنس زل زدند. کلیا از اتاق دیگر وارد شد. پرنس رو به کلیا کرد و گفت: خیلی خوشحالم که شما را اینجا پیدا کردم، شاید شما بتوانید کمکم کنید. من هر طور شده باید بروم منزل ناستاسیا فیلیپوونا. من از آردالیون الکساندروویچ خواهش کرده بودم که مرا به آنجا ببرد، ولی خب میبینید که خوابید. خواهش میکنم شما مرا به آنجا ببرید، چون من نه خیابانها را میشناسم و نه راه را بلدم، گرچه نشانیش را میدانم. نزدیک تئاتر بالشوی است، عمارت موی توتسو. ناستاسیا فیلیپوونا هیچ وقت نزدیک تئاتر بالشوی منزل نداشته و اگر حقیقت را بخواهید پدرم هیچ وقت آنجا نرفته. عجیب است که شما انتظاری از پدرم داشتید. خانه ناستاسیا فیلیپوونا در نزدیکی خیابان ولادیمیرسکایا است، در عمارت 5 گوش، خیلی نزدیکتر از تئاتر بالشوی است. همین حالا می‌خواهید بروید؟ حالا ساعت 9:30 است، اجازه بدهید من می‌برمتان. پرنس و کلیا فوراً به راه افتادند. پرنس پولی نداشت که درشته بگیرند و مجبور بودند پیاده بروند. کولیا گفت: من میخواستم شما را با ایپولیت آشنا کنم. او پسر ارشد این خانم سربان است و در اتاق مجاور خوابیده بود. مریض است و امروز از صبح در رخت خواب بوده، ولی پسر عجیبی است. خیلی حساس است و زود رنج. گمان میکنم از اینکه شما او و خانواده‌اش را در این وضع دیده اید خیلی خجالت میکشد. ولی من به اندازه او خجالت نمیکشم، چون پدر من مطرح است و برای او مادرش. و این خود خیلی فرق میکند. چون در این جور موارد مردها خجالتی ندارند، ولی برای زنها بی آبرویی است. اما خب اینها همه شاید از پیش‌داوری باشد. در این مورد پیش‌داوری برتری یک جنس بر جنس دیگر است. ایپولیت پسر فوق‌العاده است، ولی او هم بنده بعضی پیش‌داوری هاست. گفتید مسلول است؟ بله، گمان می‌کنم که بهتر است هر چه زودتر بمیرد و راحت شود. من اگر جای او بودم حتما آرزو می‌کردم بمیرم. او غصه برادر و خواهرهای خود را می‌خورد. همین بچه‌های کوچکی که دیدید، اگر می‌توانستیم، یعنی اگر پول می‌داشتیم، با هم یک آپارتمان اجاره می‌کردیم. اصلا انگار خانواده‌ای نداشتیم. این رویای ماست، می‌دانید چه؟ وقتی ماجرای شما را برایش تعریف کردم، از غیظ داشت دیوانه می‌شد. می‌گوید کسی که سیلی بخورد و طرف را به دوئل دعوت نکند بی‌غیرت است. البته خیلی عصبانی است. من دیگر با او بحث نمی کنم. خب پس اینطور، ناستاسیا فیلیپونا کی شما را دعوت کرد؟ از قضا عیب کاری نست که دعوتم نکرده. کلیا حیرت زده میان پیاده رومان و با تعجب گفت: پس چطور می خواهید بروید؟ و آن هم با این لباس؟ آنجا می دانید مهمانی دعوتی است؟ راستش را بخواهید اصلا نمیدانم چه جور میخواهم وارد شوم. اگر راه هم دادن چه بهتر، اگر هم ندادن من سعی خود را کردم و موفق نشدم. اما در خصوص لباس کاری از دستم بر نمی آید. حالا آنجا کاری دارید یا فقط میخواهید همینطور بروید برای وقت گذرانی با آدمهای متشخص؟ نه، من مخصوصا منظورم این است که کاری دارم. حالا نمیتوانم توضیح بدهم، ولی به من مربوط نیست که شما آنجا چه کاری دارید. برای من مهم فقط آن است که شما بی دلیل موجه خودتان را به ضیافت پرزرق و برق روسپیان سطح بالا و جنرال ها و نزول خاران دعوت نکنید. اگر اینطور می بود خیلی ببخشید پرنس، من هم به ریشتان می خندیدم و از چشمم می افتادید. اینجا آدم شریف خیلی کم پیدا می شود. می شود گفت که یک آدم محترم پیدا نمی کنید. شما ناچار به چشم تحقیر نگاهشان می کنید، حالان که آنها انتظار دارند که احترامشان بگذارید. اول همه همین واریا. نمی دانم شما متوجه شده اید یا نه. در این دور و زمانه همه جا دنبال ماجرایند. به خصوص اینجا در روسیه، در این خاک پاک میهن ما. حالا چطور کار به اینجا کشیده ایش سر در نمی آورم. ظاهرن زمانی بوده که کارها همه بنیاد محکمی داشته و حالا این چیزی است که همه می گویند و همه جا می نویسند. همه انگشت اتهام بلند می کنند و داور می شوند. پدران و مادران پیش از همه عقب زدند و از اصول اخلاقی قدیمیشان شرم دارند. مثلا در موسکو پدری به پسرش نصیحت می‌کرده که در راه تحصیل پول در مقابل هیچ مانعی تسلیم نشود. در روزنامه‌ها هم چاپ شد. مثلا همین جنرال پدر مرا نگاه کنید، ببینید کارش به کجا کشیده. حالا که می‌دانید من گمان می‌کنم جنرال آدم شریفی است. به خدا راست می‌گویم. همه‌اش از این زندگی آشفته و شرابخوری است. باور کنید این حقیقت است. خیلی دلم برایش می‌سوزد. من جرأت نمی‌کنم که حرف بزنم، چون همه به من می‌خندند. خیال می‌کنند خول شدم، ولی به خدا دلم می‌سوزد. حالا این عاقل‌ها چه چیزشان بهتر از اوست؟ همه‌شان نزول‌خوارند، همه‌شان از دم. ایپولیت نزول خالی را تأیید میکند. میگوید خوب است. قرار کار همین است. اینها به انقلاب اقتصادی کمک میکنند. همهش صحبت از نمیدانم کدام جزر و مد اقتصادی میکند. ولی حرفایش سر و تهی ندارد. از این حرفایش خیلی پکرم. ولی خب او تلخکامی زیاد کشیده. فکرش را بکنید، مادرش همین خانم سروان از جنرال پول میگیرد و با بهره زیاد به خودش قرض میدهد و شرم نمیکند. و میدانید مادر جان، منظورم مادر جان خودم است. نینا الکساندروونا به اصطلاح خانم جنرال به ایپولیت پول و لباس میدهد و هر جور بتواند کمکش میکند. حتی تا اندازه ای هم توسط ایپولیت به بچه ها، چون مادرشان در بند نگهداریشان نیست و به آنها نمیرسد. واریا هم همینطور. خب میبینید، آن وقت میگویید آدم شریف و با شخصیت پیدا نمیشود و همه نزول خارند. میبینید که مادرتان و همشیرهتان آدم های با شخصیتی هستند. یعنی این کمک ها در این شرایط علامت قدرت اخلاقی نیست؟ واریا این کار رو از روی خودپسندی میکند، از سر خودنمایی، میخواهد از مادرجانم عقب نماند. ولی خب مادرجانم چرا؟ در حقیقت من به او خیلی احترام میگذارم. بله، احترامش میگذارم و کارهایش رو تایید میکنم. حتی ایپولیت این را حس میکند، گرچه دلش دیگر سنگ شده. اوایل مسخره میکرد و کرم مادرجانم را نشانه دناعت میشمرد، ولی حالا کمی عوض شده و گاهی احساس هم در دلش پیدا میشود. پس شما همین کار را از قدرت شخصیت می دانید. متوجهم، گانیا خبر ندارد، ولی اگر او بود آن را تشویق فساد می شمرد. پرنس در فکر فرو رفته بود، ناگهان گفت: پس گانیا خبر ندارد؟ او ظاهرا از خیلی چیزها خبر ندارد. ولی می دانید پرنس، من از شما خیلی خوشم می آید. آنچه امروز به سرتان آمد از ذهنم بیرون نمی رود. عجب، من هم از شما خیلی خوشم می آید. کلیا گوش کنید پرنس، ببینم شما خیال دارید چه جور اینجا زندگی کنید. من به همین زودی ها برای خودم کاری دست و پا می کنم. بیایید با هم زندگی کنیم. شما و ایپولیت و من سه نفری یک آپارتمان اجاره می کنیم و جنرال را هم می آوریم پیش خودمان. با کمال میل، ولی خب خواهیم دید. من حالا حواسم خیلی آشفته است. چطور رسیدیم؟ در همین عمارت است؟ راه و پلکان جلویش چه مجلل است؟ دربان هم دارن؟ خب کلیا، نمیدانم این کاری را که میکنم به کجا میکشم. پرنس، براستی فردا برایم تعریف کنید. زیاد خجالت نکشید. خدا کمکتان میکند. موفق باشید، چون من با همه عقاید شما موافقم. خدا حافظ. من برمیگردم همانجا و برای ایپولیت تعریف میکنم. حرفی نیست که شما را میپذیرند. نترسید، ناستاسیا فیلیپوونا زن عجیبی است. از همین پلکان بالا میروید، طبقه اول است، دربان خودش نشانتان میدهد. 13 صفحه 221. پرنس وقتی به عمارت وارد می شد بسیار نگران بود و تا می توانست می کوشید در دل خود جسارت القا کند. می گفت: دست بالا این است که نپذیرندم و درباره هم فکر بدی بکنند، یا شاید بپذیرند و پیش رویم مسخره هم کنند. خب بکنند، چه می شود؟ و به راستی وحشتش از اینها نبود، ولی به این سوال که اگر او را بپذیرند آنجا چه خواهد کرد و اصلا برای چه به آنجا می رود، به هیچ روی جواب آرام کننده ای نمی یافت. حتی اگر موفق می شد به طریقی فرصت پیدا کند و به ناستاسیا فیلیپوونا هشدار بدهد که با این مرد ازدواج نکنید و اسباب بدبختی خودتان نشوید، او دوستتان ندارد. خودش به من گفت که فقط پولتان را می‌خواهد و آگلایا یپانچینا هم همین حرف را به من زد و من فقط آمدم همین را به شما بگویم. معلوم نبود که از هر جهت کار درستی باشد. از این گذشته مسئله حل ناشدنی دیگری هم در پیش بود و به قدری مهم که پرنس حتی می‌ترسید به آن فکر کند. حتی نمی‌توانست، جرأت نداشت پیش خود به وجود آن اعتراف کند. نمیدانست به چه صورتی آن را در بیان آورد. حتی از فکر کردن به آن سرخ میشد و قلبش به تپش میافتاد. اما دست آخر با وجود همه این نگرانی ها و تهدیدها وارد شد و گفت که میخواهد ناستاسیا فیلیپوونا را ببیند. آپارتمانی که ناستاسیا فیلیپوونا در آن به سر میبرد نه چندان بزرگ اما مجلل و به زیبایی آراسته بود. در این چند سالی که او در پترزبورگ زندگی می‌کرد، آفاناسی ایوانوویچ ابتدا بی حساب پول به پایش می‌ریخت. آن وقتا هنوز در فکر آن بود که دلش را به دست آورد و می‌خواست خواسته از راه رفاه و تجمل بسیار او را بفریبد، زیرا می‌دانست که عادت به راحت و تجمل به آسانی انسان را مبتلا می‌کند و در بند می‌کشد و چون تجمل کم کم به صورت ضرورت درآمد، خلاصی از آن بند بسیار دشوار است. توتسکی اینجا به سنت قدیم وفادار مانده و هیچ تغییری در آن روا نداشته بود، زیرا قدرت قهار شهوات را مقاومت ناپذیر می‌دانست و بیچون و چرا به آن گردن می‌نهاد. ناستاسیا فیلیپوونا از تجمل روی نمی گرداند و حتی از آن لذت می برد. اما عجیب آن بود که هرگز به آن مبتلا نمی شد. انگاری هر لحظه می توانست خود را از آن بی نیاز سازد و حتی چند بار کوشیده بود این حال را بر زبان آورد و این اظهار توتسکی را همچون آب سردی که بر تنش ریخته باشد تکان داده بود. البته ناستاسیا فیلیپوونا خیلی چیزها داشت که اسباب حیرت آمیخته و ناخشنودی و بعدها حتی تحقیر آفاناسی ایوانوویچ می شد. گذشته از نابهنجاری آدم هایی که ناستاسیا فیلیپونا گاهی به خود نزدیک می کرد و زیر بال می گرفت و لابد تمایلی به آمیزش با آنها داشت، گاهی تمایلات بسیار عجیب دیگری نیز در او دیده می شد. مثلا آمیزه نامتعارف دو طبع ناسازگار یا توانایی چشم پوشیدن از بعضی چیزها یا لذت بردن از بعضی دیگر که معمولا در یک زن متشخص و به ظرافت پرورش یافته نباید دیده شود. به راستی بعضی بیخبری های وارامنشانه و ملیح او فلمسر این که نداند که یک زن روستایی نمیتواند زیر پوش لطیفی از آن دست که او خود میپوشد بتن کند، اسباب رضایت خاطر بسیار آفاناسی ایوانوویچ میشد. برنامه تو تسکی برای پرورش ناستاسیا فیلیپونا از اول برای حصول همین گونه نتایج طرح شده بود و باید دانست که تو تسکی در این زمینه صاحب نظر و نازک‌اندیش بود. ولی نتایج به دست آمده بود که او هیچ انتظارش را نداشت. باید دانست که ناستاسیا فیلیپونا خصالی داشت و حفظشان هم کرده بود که با اصالت عجیب و جاذبه فریبندهش که می شود گفت قدرتی فوق‌العاده بود، گاهی آفاناسی ایوانوویچ را نیز حتی حالا که حسابهای گذشتهش همه درباره او به هم ریخته بود شیفته خیش می ساخت. دختری از فرانس استقبال کرد. ناستاسیا فیلیپونا هرگز جز خدمتکار زن در خانه نداشت و فرانس حیران ماند، زیرا وقتی از او میخواست که آمدنش را به بانویش خبر دهد، دختر تقاضایش را مؤدبانه گوش کرد و تعجبی از خود نشان نداد. نه پوتین‌های یغور گلی و کلاه پهن لبه گشاد و شنل گشادش کوچکترین تردیدی در او پدید آورد و نه کمرویی دست پاچگیش. به عکس شنل رو از شانهش برگرفت و از او خواهش کرد که کمی در سالن کوچک صبر کند و فوراً رفت و آمدن او را به بانویش خبر دهد. مهمانان ناستاسیا فیلیپونا همان آشنایان عادی و همیشگیش بودند. حتی سالنش این بار بسیار خلوتتر از سالهای گذشته در چنین روزی بود. حاضران عبارت بودند از اول آفاناسی ایوانوویچ و ایوان فئودوروویچ که از همه مهمتر آن شب هر دو بسیار مهربان و خوشرو بودند، ولی پیدا بود که در خفا نگرانند و نمیتوانند بی‌صبری خود را برای دانستن جوابی که ناستاسیا فیلیپونا در خصوص ازدواجش با گانیا وعده داده بود پنهان کنند. از آنها که بگذریم، البته گانیا بود که او هم بسیار عبوس و در فکر و حتی بد اخلاق مینمود و بیشتر وقت از جمع کناره میگرفت و حرف نمیزد. عاقبت تصمیم گرفته بود که واریا را همراه نیاورد، ولی ناستاسیا فیلیپونا هم سراغ او را نگرفته و در عوض فوراً بعد از سلام علیک با او ماجرای ساعتی پیشش را با پرنس به رویش آورده بود. ژنرال که هنوز از ماجرا خبر نداشت، خواست از آنچه رفته است مطلع شود و گانیا با خشکی و اختصار اما با صداقت تمام آنچه را که گذشته بود تعریف کرد و نیز گفت که پیش پرنس رفته و از او عذرخواهی کرده است. به همین مناسبت با حرارت بسیار گفت که به نظر او پرنس آدم بسیار عجیبی است و به هیچ معلوم نیست چه کسی او را ابله دانسته و او نظری کاملا خلاف این دارد و معتقد است که پرنس آدم بسیار زیرکی است و حواسش بسیار جمع است. ناستاسیا فیلیپونا با کنجکاوی بسیار چشم به گانیا دوخته نظرش را با دقت فراوان گوش داد، اما موضوع صحبت بلافاصله به راگوژین کشید که در ماجرای صبح نقش مهمی به عهده داشته بود و نیز آفاناسی ایوانوویچ و ایوان فئودوروویچ با کنجکاوی بسیار به دانستن داستانش علاقه نشان می‌دادند. فقط پتیتسین بود که از کار او خوب اطلاع داشت، زیرا تقریبا تا ساعت 9 همراهش بوده و برای کارش تلاش کرده بود. راگوژین اصرار بسیار داشته بود که همان شب 100,000 روبل تهیه کند. پتیتسین ضمناً گفت که راگوژین البته مست بوده، ولی هرچه باشد تهیه کردن 100,000 روبل محال نیست. منتها نمی‌دانست که همان شب بشود تمام آن را مهیا کرد یا نه، و به هر حال خیلی ها مثل کیندر و ترپالف و بیسکوپ برایش کار می‌کردند، زیرا راگوژین از سر مستی و اولین نشأه ثروتمندی هر بهره و حق و زحمه‌ای که می‌خواستند می‌داد. حاضران این اطلاعات را با کنجکاوی و بعضی با سیمایی در هم شنیدند. ناستاسیا فیلیپونا خاموش مانده بود و پیدا بود که نمی‌خواهد واکنشی نشان دهد. گانیا نیز نمی‌خواست چیزی بگوید. شاید ژنرال ژپانچین در دلش بیش از همه نگران بود. ناستاسیا فیلیپونا مرواریدهای او را همون روز صبح با خوشرویی ولی نه چندان به گرمی و حتی میشد گفت با ریشخندی آشکار پذیرفته بود. میان مهمانان فقط فردیشچنکو سرخوشتر و بیخیالتر از دیگران بود و گاهی به قهقه معلوم نبود به چه میخندید. آنها فقط به سبب آنکه خود عنوان دلقکی را به خود بسته و این وظیفه را به عهده گرفته بود. حتی خود آفاناسی ایوانوویچ که شهرت نغزگویی و شیرین زبانی داشت و در مهمانی های پیشین گفتگوی مجلس را با مهارت هدایت کرده بود، امشب آشکارا سر حال نبود و دل مشغول می نمود و این حال نزد او طبیعی نبود. باقی مهمانان که البته زیاد هم نبودند، معلم پیر بینوایی که اصلا معلوم نبود چرا به این مجلس دعوتش کردند و جوانکی ناشناس و سخت خجالتی که در تمام مدت لب از لب بر نداشت و بانوی سرزنده 41-2 ساله‌ای که ظاهراً بازیگر تئاتر بود و نیز بانوی جوان فوق‌العاده زیبا و بسیار خوش لباس و گرانپوش و سخت کم حرفی نه تنها نمی‌توانستند بازار بگو بخند را رونقی بخشند، بلکه حتی گاهی نمی‌توانستند با همسایه خود سر صحبت را باز کنند. به این ترتیب آمدن پرنس حتی بسیار به جا افتاد. خبر آمدنش اسباب حیرت و حتی لبخندهای معنیدار شد. خاصه وقتی که از تعجب ناستاسیا فیلیپوونا همه دانستند که خیال دعوت کردن او هم از ذهنش نگذشته است. اما ناستاسیا فیلیپوونا بعد از تحیر اولیه به قدری شادمانی کرد که بیشتر مهمانها فوراً آماده شدند که تازه وارد ناخوانده را با خوشرویی و نشاط استقبال کنند. ایوان فئودوروویچ گفت ارچه او این کار را از روی سادگی کرده است، در همه حال تشویق اینجور تمایلات به هر علت که باشد کار خطرناکی است. هرچند امروز در این ساعت هیچ کار بدی نکرده که به این صورت غیرعادی به فکر آمدن به اینجا افتاده. دست کم تا آنجایی که میتوانم قضاوت کنم، چه بسا که مجلس را گرم کنم. فردیشچنکو فوراً به مسخره گفت خواست اینکه بی دعوت سرافراز فرموده. ژنرال که از فردیشچنکو دل خوشی نداشت به خشکی درآمد که خب چه عیب دارد؟ فردیشچنکو توضیح داد چه عیب دارد؟ عیبش این است که باید حق ورودش را بپردازد. ژنرال که تا آن لحظه نتوانسته بود بر خود هموار کند که همپای فردیشچنکو در یک مجلس مهمانی دعوت باشد، گفت پرنس میشکین که فردیشچنکو نیست که حق ورود بخواهد. و فردیشچنکو با پوزخندی جواب داد ژنرال با فردیشچنکو مدارا کنید، من اینجا از حقوق مخصوصی برخوردارم. این حقوق مخصوص شما کدام است؟ من در مجلس پیش افتخار داشتم که این حقوق را برای حضار محترم توضیح دهم. حالا برای اطلاع حضرت والا توضیحاتم را تکرار میکنم. عرض کنم حضور حضرت اشرف که اینجا همه از لطافت قریحه و ذوق لطیف گویی برخوردارند و فقط منم که از این موهبت محرومم. برای جبران این هرمان قربان، بنا به تقاضای خودم به من اجازه داده شده است که بی ملاحظه حقیقت را بگویم، زیرا به طوری که همه میدانند حقیقت فقط بر زبان کسانی جاری میشود که ظرافت لطیف گویی ندارند. از این گذشته من آدم بسیار کینه‌توز و انتقام جویی هستم و این انتقام جویی من هم به علت همان محرومیتم از لطیف گویی است. من هر جور سرشکستگی را با فروتنی تحمل می کنم، ولی تا زمانی که توهین کننده بختیار باشد. به محض اینکه بختیارش نبود، اهانت او به یادم می آید و بلا فاصله هر طور شده انتقامم را می گیرم. و به قول ایوان پتروویچ پتیتسین لگد می زنم و خرانه، گرچه خودش البته هرگز لگد نمی زند. حضرت اشرف قصه شیر و خر خاطرتان هست؟ درست نقل من و شماست. اصلا انگاری این قصه را برای ما دو نفر نوشتن. ژنرال به خشم آمد و گفت شما باز دارید دریوری میگویید فردیشچنکو. فردیشچنکو که گفتی حساب کرده بود که میتواند جواب دهد و زهر بیشتری در کام حریف بریزد، گفت چرا اوقاتتان تلخ میشود حضرت اشرف؟ ناراحت نباشید قربان، من جای خودم را میشناسم و جسارت نمی کنم. اگر گفتم شما و بنده به شیر و خر میمانیم، البته نقش خر را برای خودم انتخاب کردم و شما را شیر دانستم. نویسنده در داستان میگوید شیر قهار با هیبت جنگل‌ها را روزگار کهولت و فلاکت فرا رسید. و خودم حضرت والا به نقش خر اکتفا کردم. ژنرال از روی بی احتیاطی تشرش زد که با این حرف آخرتان موافقم. اینها همه البته بسیار دور از نزاکت بود و فردیشچنکو به عمد گفتگو را به اینجا کشانده بود. ولی خب همه قبول کرده بودند که فردیشچنکو مجاز باشد نقش دلقک را بازی کند. فردیشنکو یک روز آشکارا گفته بود البته وجود مرا برای همین تحمل میکنند و به این مجلس راه هم میدهند که اینجور حرف بزنند، وگرنه چطور ممکن است که همچون منی را در این مجلس بپذیرند؟ من البته این را میفهمم. آخر مگر ممکن است که فردیشنکو آتمی را کنار جنتلمنهای والامنشی مثل آفاناسی ایوانوویچ بنشانند؟ برای اینها جز یک تعبیر وجود ندارد. اگر مینشانند فقط برای این است که چنین چیزی قابل تصور نیست. ولی گرچه اینها همه خارج از نزاکت و گزنده و گاهی حتی زیاده از حد زهرآگین بود، ولی مثل این بود که ناستاسیا فیلیپوونا از همین کیفیت خوشش می آمد. کسانی که میل داشتند هر طور شده به خانه او پذیرفته شوند باید دندان بر جگر بگذارند و زهر زبان فردیشچنکو را تحمل کنند. شاید فردیشچنکو درست حد زده بوده که او را از همان آغاز کار به این سبب به آن خانه پذیرفته بودند که حضورش خاری بود در چشم توتسکی. گانیا نیز به سهم خود از ناحیه فردیشچنکو عذاب بیپایانی را تحمل می‌کرد و فردیشچنکو از این جهت توانسته بود وجود خود را برای ناستاسیا فیلیپوونا مفید سازد. فردیشچنکو گفت و حالا من از پرنس می‌خواهم که برای ما ترانه عاشقانه‌ای بخواهد که مد روز باشد. این را گفت و به میزبان نگریست تا ببیند او چه می‌گوید. ولی ناستاسیا فیلیپوونا با لحن خشکی جواب داد: گمان نمی‌کنم چنین کاری بکنید فردیشچنکو، و خواهش میکنم زیاد جوش نزنید و آرام بنشینید. آه خب، اگر پرنس تحت حمایت مخصوصی است پس من هم زبانم را غلاف میکنم و... ولی ناستاسیا فیلیپوونا برخاست و بیان که به گفتگوی فردیشچنکو توجهی بکند خود به استقبال پرنس رفت. ناگهان جلوی او سبز شد و گفت: خیلی تأسف خوردم که یک ساعت پیش که با هم بودیم از عجله فراموش کردم شما را مخصوصا دعوت کنم، و چه خوشحالم که به من امکان دادید که از شما تشکر کنم و از بابت این تصمیمتان تبریک بگویم. او این حرف را که میزد در سیمای پرنس باریک شده بود و میکوشید که ولو اندکی راز این کار او را برای خود روشن کند. پرنس شاید می‌خواست در جواب این اظهارات محبت‌آمیز ناستاسیا فیلیپوونا چیزی بگوید، ولی به قدری هاج و واج و شیفته وار خیره مانده بود که حتی یک کلمه نتوانست بر زبان آورد. ناستاسیا فیلیپوونا به این حال پی برد و خوشش آمد. او آن شب خود را بسیار آراسته بود و بر بیننده اثری سخت فریبنده می‌گذاشت. دست پرنس را گرفت و او را نزد مهمانان خود برد. پرنس پیش از آن که به سالن پذیرایی وارد شود ناگهان ایستاد و با هیجان فوق‌العاده و با عجله آهسته به او گفت: سراپای شما این کمال است، حتی لاغری و رنگ پریدگیتان. آدم اصلا دلش نمی‌خواهد که